اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه در امواج اختصاص یافته است. همکارم سلطان محمد سرور برنامه را به پیش می برد. موضوع برنامه روابط حکومت طالبان با چین در ارتباط به حمله اخیر به مهمانخانه در شهر کابل که بیشتر محل بودباش تاجران و سرمایه‌داران چینی است. اما پیش از آن چند خبر مهم. جنگ و درگیری در عبورگاه سپین بولدک چمن قندهار میان طالبان و نیروهای پاکستانی بار دیگر آغاز شده. منابع محلی امروز به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که طالبان در منطقه شیر و اوبود در حال ساختن پوسته بودند که از آن طرف خط دیورن بر آنها تیراندازی شده است. پشتون یکی از باشنده های ولسوالی سپین بولدک به رادیو آزادی گفت که جنگ در منطقه ادامه دارد که چند روز پیش شاهد تبادله آتش سلاح‌های سبک و سنگین بود، اما عبورگاه سپین بولدک و چمن تا هنوز باز است. در نبرد قبلی که روز یکشنبه رخ داد حداقل 8 نفر از هر دو طرف کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. تاجیکستان بار دیگر خواستار ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در سفرش به پاکستان در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم شهباز شریف گفت تاجیکستان خواستار ثبات در افغانستان است. ایجاد حکومت همشمول در افغانستان خواسته است که پیش از این از سوی جامعه بین‌المللی هم مطرح شده. هرچند سخنگویان حکومت طالبان به تازگی در این مورد با پرسش رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از آن طالبان حکومتشان را فراگیر خوانده و گفتند که آوردن مقام‌های پیشین به صحنه به نام حکومت فراگیر امکان پذیر نیست. کرین دکر، شازدفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در مورد حمایت از مدافعان حقوق بشر از گفتگو با والی طالبان در قندهار استقبال میکند. خانم دکر دیروز در توییت گفته که آنها حداقل در گفتگویشان در مورد اهمیت حقوق بشر هم نظرند. او افزود که مایلند که بداند چگونه رهبران در قندهار به تعهدشان در این مورد عمل میکنند. جامعه جهانی که حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته، رعایت حقوق بشر در افغانستان را یکی از اصل بنیادی تعامل با طالبان می‌داند. اردو و پلیس پاکستان امروز اعلام کردند که در نتیجه انفجار یک بم کنار جاده، یک سرباز و یک رهگذر در منطقه شمال غرب پاکستان کشته و حداقل 15 تن دیگر زخمی شدند. فرهان خان، عامر پلیس منطقه، به رادیو آزادی گفت که یک بمگذار انتحاری با تصادم دادن موتورسیکل خود با کاروان از نیروهای امنیتی پاکستان در شهر میرانشاه ایالت خیبر پشتونخوا باعث این رویداد شد. کسی یا گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما پیش از این تحریک طالبان پاکستان مسئولیت همچون رویدادها را پذیرفته بود. و مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید به این تصمیم استاده که به هدف حمایت از تیم کشورش در جام جهانی به قطر سفر کند. این سفر علیرغم اتهامات مرتبط به قطر کشور سلطنتی خلیج فارس با فساد اداری در پارلمان اروپا صورت میگیرد، اما دوحه هر گونه تخلف را رد میکند. مکرون امروز به پاسخ خبرنگارانی که در این مورد از او پرسیدند گفت که در این ارتباط کاملا راحت است. رئیس جمهور مکرون روز یکشنبه قصد دارد به قطر سفر کند و بازی نهایی جام جهانی قطر میان تیم کشورش را با آرژانتین تماشا نماید.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی دو طرف استودیو سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. با یک برنامه دیگر در امواج آزادی خوش آمدین. در این قسمت برنامه روی رابط طالبان و چین در سایه حمله اخیر در کابل بحث و گفتگوهای با مهمانان خود خواهیم داشت. مهمانان برنامه سلطان احمد بهین، سفیر سابق افغانستان در چین، مسعوده کروخی، عضو سابق ولسی جرگه از هرات و احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی. البته آقای بهین همین اکنون با ما در برنامه هستند و خانم کروخی و آقای سعیدی در نیمه دوم برنامه با ما وصل خواهند شد. شما شنوندگان عزیز هم میتونین که با سوالها و نظریاتتان در برنامه سهم بگیرین. شماره واتساپ برنامه است 00420221124601. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221124601. با این شماره هم پیام صوتی و هم کتبی به ما فرستاده میتونین و هم مستقیما تماس گرفته میتونین. شماره دیگر ماست 00420221124501. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221124501. با این شماره مستقیما با استودیو وصل میشین. در حمله روز دوشنبه بر هتل لونگان در شهر نوی کابل قرار اظهارات مسئولان وزارت خارجه چین، 5 نفر از اتباعی چین زخمی شدند، اما شفاخانه امرجنسی که در 1.5 کیلومتری این هتل قرار دارد گفت که از این رویداد 18 زخمی و 3 جسد به این شفاخانه انتقال یافت. طالبان گفتند که حمله با کشته شدن هر 3 مهاجم پایان یافت و تنها 2 خارجی که آنها خود را به گفته طالبان از یک کلکین پرتاب کرده بودند زخمی شدند. یعنی اینکه هنوز هم آمار دقیق رسمی در دست نیست. به تعقیب این حمله چین خواستار تحقیقات همه جانبه در این حادثه شد و اینکه عاملان مجازات شوند. چین به اتباع خود نیز توصیه کرد که هر چه زودتر افغانستان را ترک گویند. چین یکی از چند کشور معدود است که بعد از برگشت طالبان به قدرت رابطه دیپلماتیک خود را با کابل اثر گرفته، سفارت خود را دوباره گشوده و دیپلمات های این کشور بازدیدهای متعدد با مقامات طالبان در کابل داشتند. بعد از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 2012 اعلان کرد که نیروهای این کشور افغانستان را ترک می‌گویند، بیجینگ به طالبان رو آورد و در همان سال یعنی سال 2012 میزبان گردهمایی سه‌جانبه پاکستان، چین و افغانستان بود و بدون اینکه از طالبان نام ببرد در این گردهمایی گفت که ثبات و آرامی آینده در افغانستان با مشارکت همه گروه ها وابستگی دارد. 3 سال بعد چین به حیث میانجی صلح خود را مطرح کرد و این تلاش های خود را تا داخل شدن طالبان به کابل در تابستان سال گذشته ادامه داد. مسئولیت حمله دوشنبه به هتل لوگان در کابل را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته. این گروه در بیان خود به جلب و جذب اویغوران مسلمان نیز اشاره کردند. چین از فعالیت سیاسی مسلمانان اویغور نگران است و آنها را زیر فشار قرار گرفته و چیزی به نام کمپ های آموزشی برای آنها دارد که شبیه کمپ‌های بازداشت است. سوال اول ما از آقای بهین است. بهین صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد. سلام به شما و همکارای شما.
بهین صاحب، چین باعث اقتصاد دوم جهان چه اهدافی را در افغانستان دنبال میکنه؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. اول یک وضاحت بکنم که افغانستان در سال 2008 آقای کرزای وقتی که در جلسه شانگهای شرکت کرده بودن تقاضا کردن از چین که بین افغانستان و پاکستان یک نو میانجیگیری کنن برای دیمیت روابط. اول این جلسه به سطح رؤسای شعبات سیاسی سه کشور در سال 2010 برگزار شد. بعد بازی رشد پیدا کرد و تویسک و مهین و سطح وزیر رسید.
بسیار تشکر.
ببین اساس این رابط افغانستان و چین را در دوران شاه گذاشته شد، یعنی وقتی ما رابط دیپلماتیک برقرار کردیم. این اساس امو بوده که منافع متقابل، احترام به حق حاکمیت ملی، حمایت از استقلال کشور و همچنین دادن اهمیت به سیاست کشورها در مورد مسائل مهم خودشان مثل افغانستان از تایوان، مثلا تایوان و تبت، سینکیانگ و مثلا بشری همیشه در پالوی چین قرار داشته. چین واحد ما جز سیاست ما بوده. اما در ساحات اقتصادی در طی این سالها روابط توسعه پیدا کرده. صرف نظر که کی بر سر قدرت بوده، کدام نظام بوده، ما از وقت شاه تقریبا 11 رئیس جمهور را تبدیل کردیم. اما در 11 رئیس جمهور تقریبا همیشه رابط چین و افغانستان روابط خوب بوده، همکاری اقتصادی دوام داشته مثلا شاید بسیار دوستان خواهمان که شفاخانه که در قندار چینی ها ساختن تا آن زمان چینا هاسپیتال یاد میشه، یا دیگه در یک پروژه ماهی داشتن در درونته که شاید بسیار مردم نفهمن که چینایی ها در اونجا ساخته بوده. منظور این است که همیشه این روابط وجود داشته. چینایی ها سیاستشان میگن که ما اول با کسی رقابت نمیکنیم در هیچ جای دنیا، چون ما کشور روبه انکشاف هستیم. فلسفی روابط ما با کشور روبه انکشاف اینمی روبه انکشاف بودن است. ما رقابت نمیکنیم و کشورها حق دارن بر اساس منافع خودشان، بر اساس عنانات و شرایط تاریخی و رشد اقتصادی خود مسیر توسعه خود انتخاب بکنند. ما با کسی نسخه نمیتیم و هیچ نسخه تعمیل نمیکنیم. روابط ما به می اساس همیشه بوده و می اساس دوام پیدا میکنه. از این خاطر هم چینایا مثلا وقتی حکومت اشرف غنی کشور ترک کرد، حکومت سقوط کرد، چینایا مثل روسا و ایرانیا و چند کشور دیگه سفارت خود در کابل نگاه کردن، بیرون نشدند. و همچنان دیروز آنچه حادثه در یوتر چینایا شد، چینایا نگفتن ما دیپلمات های ما را میکشیم، گفتن که شهروندان چینایی که در افغانستان کار میکنند هر روز اینطور خارج شوند. یک مسئله معمول است کل کشورا وقت چین حادثه صورت میگیره، کشورها معمولاً برای احتیاط اقدامات رو میکنند. هند وقتی در جلال‌آباد برای کنسولگریشان حمله شد، نیروهای خودمو مردم گفتن برای این، وقتی در کابل برایشان حمله شد افراد خود گفتن بیرون شوید. امریکایی ها همچنان یک مسئله معمول است. میخواستم بگیم که چینایی ها میگن که ما روابطی ما بر اساس منافع متقابل است، ما با کسی رقابت نمیکنیم، با کسی نسخه نمیدیم، ما منافع داریم با کسی که معامله بکنیم، هم منافع دارند. منافع ما بر اساس برد سیاست ما را ادامه میدیم.
تشکر سفیر سید محترم. اما در سطح جهان ای آشکار است که چین رقابت داره، با غرب رقابت داره، در عرصه اقتصادی با امریکا رقابت داره، در افریقا سرمایه گذاری های بسیار بزرگ کرده، در اروپا سرمایه گذاری کرده و در منطقه هم با هند رقابت داره. میخوایم سیاست های چین از این زاویه در منطقه و در افغانستان سرش کمک روشنی برتین.
یک رقابت مشروع است. شما مثلا برای عنوان فروشنده میخواین در بازار جنس دان بهتر فروخته شود و خریدارم همیشه میخواه که جنس بهتر بخره. چینایی ها برای مواد خام ضرورت دارن، چینایی ها در پلی خود به یک دولت باثبات نیاز دارن، چینایی ها میخوان که مثلا جنسی ارزان‌تر و با کیفیت‌تر بخرند. علی از مربوط به مدیریت افغانستان است، هم در گذشته هم حال و هم در گذشته بسیار دور. این مسئله به افغانستان مربوط بوده که ما باید روی منافع خود بحث میکنیم، مشاجره چی میگن بارگین کنیم، جنس خود به بهتر به خریدار بهتر بفروشیم. واضح است که امریکایی ها میخوان که اینجا جنس بهتر افغانستان رو ببرن، چینایی ها میخوان ببرن. یک رقابتی است که بین کشورها یک رقابت مشروع است. هر کی بهتر کار کرد برنده شد، واضح است. اما مدیریت این رقابت ها همیشه مربوط به دولت های میزبان است، نه به دولت های رقیب.
یک چیزی که گفته میشه و او ایست که به ارتباط تلاش های اقتصادی چین، میگه چین خصوصا در کشورهای افریقایی سرمایه گذاری بسیار سخاوتمندانه کرده، بسیار، و تا حدی که امون کشورهای افریقا شاید نتونن که امون قرضای چین در چندین سال بپردازن. در نتیجهش امونجا امون مناطق و جایی که چین دو سرمایه گذاری کرده برای چین میمانه و اونا هم افریقای هم هوشیاری کردن، بیشتر سرمایه گذاری در زیر ساخت ها جلب کردن. این یک انتقاد میشه از سرمایه گذاری ها و تلاش های اقتصادی چین. میگه بسیار پول میته، بسیار مصرف میکنه تا حدی که کشورها نتونه باز پرداخت شه از اوتیش براین.
خب عرض کردم که مسئله ورود کشورهاست که وقتی معامله میکنن چگونه معامله میکنن. ما هم وقتی که معامله کردیم با چینایی ها باید با دقت میدیدیم که کدام جای به نفع ماست، کدام جای به نفع ما نیست. این مسئله مربوط به کشورهاست که چگونه آفرها را پیشنهادات ارزیابی میکنن و بیتنگیش را میگیرن. مذاکره روی مسائل اقتصادی معنیش نمیخواست شما بیشترین نخو باید ببرید.
به این سبب وقتی که شما عهده‌دار بودین در سفارت در بیجینگ، موضوع راه و کمربند مطرح بود ما بین چین و پاکستان و بندر گوادر. در اونجا به افغانستان هم چیز اشاره می شد، مشارکت افغانستان در یه میگا پروژکت یا پروژه عظیم. وضع از چه قرار بود؟
ببینید ما در سال 2013 در پایان حکومت کرزی صاحب ما یک تفاهم نامه امضا کردیم. نامی تفاهم نامه بود که همکاری مشترک در اعمار یک راه و یک جاده. اما یک مسئله که همیشه برای ما مطرح بود این بود که مسیرهایی را که برای راه یک جاده و یک کمربند گرفته شده بود افغانستان دو شامل نبود. بعد از تلاش های زیاد ما چینایی ها قبول کردن که مثلا مسیرهای شمال را به داخل افغانستان داخل کنند بکشانند. البته چینایی ها مسئله امنیت را مطرح میکردن، مسئله واجبیت نیروهای خارجی که ممکن است برشان مشکل ایجاد کنه. یک مسئله دوم هم مسئله سیپک بود، موج کریدور افغانستان چین پاکستان که تا بندر گوادر میرسه. یک مسئله بود که چینایی ها میخواستن که افغانستان جزء آسیا شود، از طریق افغانستان این مسیر به آسیای میانه وصل شود. ما باید عرض کنم خدمت شما که رئیس جمهوری افغانستان در اون وقتش شخصا نامه نوشته بود برای رئیس جمهور چین، البته وقت من کامل بودم، نامه نوشته کرده بود که ما میخواییم در این مسئله شامل شدیم. اما بعدا امون رئیس جمهور افغانستان هدایت داد که نه، ما به نمی پیوندیم تا وقتی که هند راه هند باز نشود. یعنی این مسئله یک در یک مسئله پیچیده است. ما یک سیاست واحد نداشتیم. وزارت ملی ما میگفت که ما میخواییم که در سیپک شامل شدیم. وزارت خارجه ما شورای امنیت ملی گفت نمیخواییم داخل شویم. بعد ما یک پیشنهاد کردم در وقت که البته تا یک حد توجه شد برش که همی مسئله وصل آسیای میانه از طریق افغانستان به سیپک از طریق شمال آغاز شود. همی مسیر از بندر که ما در شمال داریم آغاز شود، به سوی جنوب بیاید، از کابل گذشته به سوی جنوب بیاید، همچنین از طرف غرب به طرف ایران و پاکستان برود و بیا به سیپک از طریق پشاور وصل شود. خب بسیار زیاد توجه به این نشد، ولی حد اقل دیگه اجندا داخل شد. از این مسئله بود که وقتی ازبک‌ها مسئله خط آهن مزار شریف کابل پشاور مطرح کردند و افغانستان به پیوست و رئیس جمهور افغانستان برش پول خواست، در اون وقت چینایی‌ها امیر به عنوان یک الترناتیفی برای وصل آسیای میانه به طریق سیپک در نظر گرفتن. یعنی چراغ سبز نشان را علاقه گرفتن که در این سرمایه‌گذاری بکنن، در ساخت از این کمک بکنن که به ذات خود امو وصل سیپک از طریق افغانستان به آسیای میانه بود.
تشکر آقای بهین، معلومات کافی دادین از پس منظر رابط کابل با چین و تلاش هایی که صورت گرفته. تشکر از شما. یکی از پروژه های بزرگ یا قراردادهای بزرگی که ما بین کابل و بیجینگ شده قرارداد استخراج مس عینک است، به میلیاردها دلار میرسه. خانم کروخی عضو سابق ولسی جرگه از هرات را با خود در خط تلفن داریم. خانم کروخی به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت باشیم.
بسیار زیاد تشکر از شما که به ما وقت دادین. خانم کروخی، وقتی که این قرارداد امضا میشد و وقت شما در ولسی جرگه بودین، چه معلومات به شما داده شده بود؟
با عرض سلام و احترامات خدمت میمانا و شنوندگان، من متاسفانه به اون دور پانزدهم نبودم. دور پانزدهم وقتی که قرارداد مس عینک با چینی یا بسته شده بود ما در اون وقت نبودیم. منتها به دور شانزدهم این مسئله ما همواره دنبال میکردیم. حتی یک دفعه ما رفتیم از نزدیک هم دیدیم، در ساحل رفتیم و اونا برای ما اینگونه استدلال میکردن مقامات حکومتی ما که ما مانعی که ایجاد شده چون امو بحث آثار باستانی و تاریخی بیشتر مربوط به دوری بودا بود بعد بوتا بود اینا تا زمانی که اینا جاهای از این مشخص نشه ما نمیتونیم که دست به کار بشیم و بعد از او با گذشت زمان دیدیم این باعث دلسردی چینی ها شده در اون وقتی هم که ما رفتیم اصلا آثار و نشان و علائمی از افراد چینی در اونجا نبودن با گذشت زمان باز دیدیم بهانه های به وجود آمد و بیشتر دلایل ما میتونستیم ناشی از ناامنیا حدس و گمان زده میشد منتها تا جایی که حالی ها از واضح میشه حتما در همون وقت و زمان طالبا تقریبا در دهی 1990 میلادی اینا با طالبا روابط برقرار کرده بودم و بعد از این هم که بیشتر پیشینی روابط چین به زمانی که به 2012 زمانی که بارک اوباما یک تغییراتی به وجود میاره و مطرح میکنه که ما با طالبا باید داخل گفتگو بشیم چین هم متوجه میشه که حتما طالبا کسانی هستن که در آینده شاید جهان به رهبری ایالات متحده امریکا با اینا کنار بیایه و از ادامه کار استخراج مثل اینک اینا تفره می رفتم و تن نمی دادم بالاخره همیتا زمان کشی کردم تا بالاخره دیدیم که تا زمان سقوط جمهوریت دولت چین هیچ گونه اقدامی در مورد استخراج مثل اینک نکرد و بعد از سقوط جمهوریت هم همی بیشترین رابطه و بیترین رابطه چین با طالبا داشت یعنی اولین کشور بود یعنی از محدود کشورهایی بود که وزیر خارجی از این بیامد به داخل افغانستان و با طالبا به حساب را دست دوستی دراز کرد و آمدگی های برنامه اقتصادی و توسعه و خصوصا بیشتر مسائل امنیتی و این چیزا را با طالبا در میان گذاشت منتها سیاست چین هم طوری است که تمام دنیا حق اینا است هر کشور سرمنافع ملی خود آنچه که باعث تحکیم و ثبات خود اینا میشه اقدام میکنم متاسفانه ما افغان ها نظر به مشکلاتی که داریم یا سیاست متوازن خارجی درست نداریم نمیفهمم که چی مشکل داریم در همه وقت و زمانم یعنی با اون نیتی که طالبا ببخشیم دولت چین وزیر خارجی رو آمد و اعلان همکاری کردم او تا دروازه آخر باز نکردم شما ببینید اما بعد از اینکه کرونا یک بهانه شد به این تجار افغانی اینا ویزه بسیار محدود کردم رفت آمد در اینجا مشکل تجارا بیشتره اگه خواسته باشم به چین برم یا باید برم از کشور یا از ایران برم یا از دبی یا از پاکستان یا از دیگه جاها برم خب بالاخره بیشتر حال در این اواخر کمک چین هم متوجه شد که چنانچه وزیر خارجه چین اظهار نگرانی کرد که ما در افغانستان باید لااقل یک شرایط آمده بشه که یعنی همه خود در اونجا ببینم و اظهار نگرانی و تشویش کرد بیشتر تشویش عظیمی از اوغورهای چین است که اینا در اینجا هستم و طالبان نظر به این تعهدی که دارم اینا 20 سال همه جریاناتی که مشترکات دارم با اونا همه جریانات عقیدتی اونا همه به کنار از اینا بودم و با اینا حتما همکاری داشتم همراهی داشتم. نمیتونم باز خود شما میفهمین که افغانای خصلتی دارم بر علاوه که نگاه ایدئولوژیک و مشترکات و عقیده و دیگه چیزا دارم. باز اینا مثلا اینا میگم میمانای ما هستن، اینا مدت به کنار ما بودم، اینا به کشورها خوبشم حیات اینا به خطر است و اینا تحت تعقیبم آسیب پذیرن. بناهن یعنی چینم احساس کرده که یعنی طوری که از لحاظ امنیتی چین میخواسته طالبان با اونا همسویی آنچنانی ندارم. گرچه چین با همه وعده هایی که داده شما میبینیم کمترین کمک در تیم مدت از روزی که طالبا آمدن ای به افغانستان، خصوصا کمک های بشرخانه. در یک نشستی که من خوب خاطر دارم، یک جلسی شورای امنیت و خاص روسیه در رابطه با افغانستان برگزار شد، نماینده امریکا برای چین و روسیه گفت شما لطفا دهنا خور باز نکنیم، دروازه جیب خور باز کنیم. از روزی که طالبا آمدن به روسیه گفت تو در حدود 2 میلیون هم کمک نکردی، به چین هم گفت تا تو به 2 میلیون هم نرسیده. یعنی اون طوری که در صورت که ما میبینیم شاهد هستیم که هفته حتی بعضی وقتا میشه که به یک هفته 2 به 3 40 میلیون دلاری میایه، نقش چین و نقش روسیه در این منطقه که هواخواهان و دفتاران پروپاگاندا طالبا بیدم متاسفانه پای از اینا میلنگه. یعنی کمک های اقتصادی بیشتری که به فعلا نامه به هر نامه که به افغانستان میه بیشترین پول از اون که میده به چین هم، یعنی اون تو نبیده که طوری که مثلا به ظاهر نشان دادم و وزیر خارجی نامد و دعای همکاری کردم و بس میس و اینک منطقه بیشتری چشم دولت چین و تجارا و سرمایدارای بیشتر به این منابع زیرزمینی افغانستان دوخته شده و اینا تلاش کردم که هرچی زودتر بتونم نسبت به دیگه کشورهای جهان و منطقه اینا دست با سر داشته باشم و به جلو باشم. گرچه چندان پروژه هایی که یعنی بزرگترین پروژه اقتصادی که وعده داده شد چین و طالبان میتوزی یک پارک سنتی که در شرق ننگرهار است و نفت و گاز چین به افغانستان برای استخراج و در قشقری دیگه بیشتر از او دیت فعالیت های شمگیری که در راستای پروژه های انکشافی و توسعه در افغانستان که اینا کمک کرده باشم نکردم. گرچه نماینده های دولت چین بیامد و به اینا وعده داد که ما پروژه های نیمه کاری که داریم که از گذشته مونده بیده ما حاضر هستیم که اونا پس از سر شروع کنیم، اما متاسفانه و شروع هم نکردم. خلاصه هر کشوری که گرچه کشور چین یکی از کشورهای بسیار بزرگ منطقه و جهان است و تقریبا در همسایگی ما که در بریکی مرز واخان که ما 76 کیلومتر با هم مرز مشترک داریم، اگر در ایس یک همکاری دقیق و همه جانبه بشه، از اون طرف پاکستان و تاجیکستان هم در اینجا دخیل هستم، میتونه در برنامه های اقتصادی و ترانزیت کمک های قابل شایان داشته باشه. و متاسفانه هر کس هم اگر در اینجا اقدام میکنه اولتر از منافع خود میبینه. خود شما میبینیم که سرزمین افغانستان یک سرزمینی شده دیگه در شرایط فعلی دیگه همین استخبارات کل جهان و منطقه تلم در داخل افغانستان همون فعالیت های رقابتی و نیابتی و هر آنچه که خواسته باشم در همین جا انجام میدم. و 4 کشوری که در اینجا سفارت های ناباز بود، استخبارات به نام داعش بود، به نام چی بود، اینا ما متاسفانه در اینجا بازی های خل خطرناک استخباراتی باز در حال شکل گیری است. باز میخواهه باز یک قربانی دیگه، خدا میدونه که این قربانی منجر به نابودی ما مردم افغانستان، ما مردم بدبخت و بیچاره ای که در اینجا موندیم و مردم فقیر و تهیده است که یک و نیم سال میشه به نامه بشر کمک بشرخواهانه مثل گداها وری برج یک دوری بر گندم و بشکه روغن و همه چیزا برای نامیدم. این زندگی بسیار سختی است. شما ببینیم مال اکثر شهرهای افغانستان درد نداره به این سردی، به این وضعیت، انال به این بازی خطرناک استخباراتی. باور کنیم که افغان ها خصوصا همینایی که ما همین جواندیم و مردم فقیر و تهی دست بیچاره هر روز به بهانه این و آن یا اگر به سفارتی هم حمله میشه مردم مظلوم ستم دیدی ما قربانی میشه. اون شما دیدین و قتلی که امو اطبای چینایی در اونجی زندگی بیترین جوان خورما دست دادن و خدا میتونه دیگه جوان ها و دیگه انسان هایی که در اونجی آدم هایی که مجروح شدم جانهای خور از دست دادم و تمام ضربات و آسیب ها به مردم افغانستان میرسه و این برای ما خیلی خیلی نگران کننده که از این بازی خطرناک استخباراتی ما نمیفهم. چهار کشور بود، اول روس زده شد، بعد از او به پاکستان، بعد از او هم به هشداری بود به چینوی ها داده شد و یکانه کشوری که سفارت باز جمهوری اسلامی ایران دیگه، خدا به خیر کنه که سرنوشت از این با کجا می انجامه.
تشکر خانم کروخی، بسیار جا تشکر از اظهارات و فرمایشات شما. آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی را هم با خود در خط تلفن داریم. سعیدی صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
سعیدی صاحب شما رابط کابل و بیجینگ در سالهای اخیر چطور ارزیابی میکنین؟ رابط سیاسی و اقتصادی و چی نگرانی های نسبت به این رابط وجود داره و چی امیدهای میتوان بسته کرد به این رابط؟
بله، سلام عرض ادب خدمت شما، مهمان های شما و کسانی که ما را از طریق رادیو شما میشنوند. من فکر میکنم که در موضوع افغانستان اون چی را که چین میخواست سیاست گذاری کنه، سیاست های اقتصادی، سیاست های فرهنگی، امنیتی و سرمایه‌داری از الف تا یاش وارونه جلوه داد. یعنی سیاست گذاری را که کرده بود از آب درست به در نشد. به این معنا که در حال حاضر چین هم قمار باخت هم حریف از دست داد، چون غلط سنجش کرده بود، غلط ارزیابی کرده بود، غلط فکر کرده بود. به این معنا چین فکر کرده بود که امریکا برای همیشه افغانستان را ترک کرده، ندانسته بود که امریکا ظاهرا ترک کرده در معنا حضور فعال داشت. چین فکر کرده بود که بعد از این معاون افغانستان، سرمایه افغانستان، نواد خام افغانستان به دسترس ما قرار میگیره، ما سرمایه گذاری میکنیم، امریکای وجود نداره و از طرف دیگر طالبان میتونن ایغور جلوگیری کنن که چین ضربه نزنه. اما چین ناقبت نشانه با سیاستهای خام خود نفهمیده بود که امریکا عملا حضور داره. هفته 40 میلیون به نام کمک میته طالبان را، 10 میلیون هم به نام موارده و تروریسم میته. تا امریکا زنده باشه چین باید میفهمید که تا امریکا زنده باشه تو را چین نمیگذاره که تو سرمایه گذاری کنی به افغانستان، تو را نمیگذاره که تو از معاون افغانستان استفاده کنی، تو را نمیگذاره که تو دینج سیاست های کنی. یک
سیدی صاحب، سیدی صاحب، عرض دارم چی دلیلی وجود داره که امریکا مانع سرمایه گذاری چین یا کشورهای دیگه در افغانستان میشه؟ چی دلیل مادی وجود داره؟
میفهمید که وقتی معاونی مثل اینا که قرارداد که چه سفر گرفت که دیگه را بگیره، قرارداد مثل اینا که تقریبا 10 سال پیش 12 سال پیش انجام داد، نتیجه چی شد؟ چین
سعید صاحب بودم
میفهمید که سعید امریکا بالا بلندی داره، امریکا کمک بیشتری کرده میتونه. چین باید میفهمید که امریکا ظاهرا افغانستان رو ترک کرده، در معنا از نگاه استخباراتی در حمایت از طالبان با تمام دل و جان قرار داره، هر روز مذاکرات با CIA صورت میگیره و امریکا باید چی میفهمید که من حریف امریکا هستم از دیگاه اقتصادی. امریکا چطور میمانه که به سرمایه گذاری کنم؟ حالا در حال حاضر ببینید سفارت ها نمایندگی های دیپلماتیک نشانه گرفته شد به شمولی کارمندان چین. باید چین بفهمه که در حال حاضر تا زمانی که وضعیت در منطقه طوری که محاسبه کرده درست هست، چین از سال 2011 به این طرف با طالبان رابطه داشت. به این فکر بود که ما میتونیم در افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم. از یک طرف پاکستان ما را حمایت میکنه، دوست ما، از یک طرف دیگه طالبان رو دوست داره. اما نفهمید که طالبان دوست بلندتری دارن که آمریکا است. آمریکا در حمایت است. چین در منطقه در حال حاضر توان رقابت با آمریکا نداره. از دیدگاه اقتصادی نداره، از دیدگاه سیاسی نداره. چین تنها مال تولید میکنه، ترانزیت میکنه. من فکر میکنم که چین بعد از این هم قمار از دست داد، هم حریف وقت با سیاستهایی که دقیق سنجش نکرده بود که من در مقابل کی هستم، در کجا هستم، چی میکنم و چی باید بکنم.
تشکر بسیار زیاد. سفیر صاحب بهین، شما بحث دیپلمات ارشد افغانستان چندین سال در بیجینگ بودین، حتما روابط کابل و چین بعد از او هم دنبال کردین. این روابط در حال حاضر در چه سطح است بین دولتین و بین تاجران دو کشور؟ به این صاحب
ما فکر میکنم که تجارت ما خوب است، جریان داره، اگرچه نسبت به کویت یک زیاده مشکلات وجود آمده بود، پروازا کم بود، مثلا نتونستن مقدار جلغوزه که قلان بود بفرستن به چین، یا مثلا یک مدت چین ویزه صادر نمی کرد برای هیچ کس، برای هیچ شهروان دیخوان، که یک مشکلی بود که حال خوشبختان اردیش رفع شده. از این طرف مکتا جایی که می فهمم دوستایی که من می شناسم میگن که مشکلی برای صدور کالا از افغانستان از طریق پاکستان و ایران و همچنین از آسیای میانه کالا صورت میگیره. یکی میمونه از مسئله به اصطلاح روابط طالبا با سفری که وزیر خارجه داشت به افغانستان و بعد هم جلسه جانبه که بود، یه همون روند است که قبلا وجود داشته، همون روند یا ادامه دادند حداقل یک بار و این به معنی خودشان اعلام کردند که به معنی روابط دیپلماتیک رسمی نیست، یک روابط بیرقو است که وجود داره. این بین کشورها معمولا وجود می داشته باشه، تنها چین نه، کشورها دیگه هم به کابل سفارتخانه دارن، به کابل فعالیت میکنن، به کابل ویزا میتند و تعامل دارن. به صورت آنچه که بسیار مهم از دیش وقت برفت میکن، مردم در وضعیت بسیار بدی قرار داره، نی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ زندگی در زمستان، مثل بیبرقی، هر طرف فلاکت، یا خودش نیاز به یک نوع تعامل وجود دارد که چگونه بتانه که می کمک ها برای مردم رسانده شود. من فکر میکنم که چینی ها هم در این سطح می خواهند که همین رابطه، همین تعامل را حفظ بکنند. اما ای که مثلا چگونه در چه ساعتی هست، من متاسفانه مالی چون وظیفه رسمی ندارم نمیتونم قضاوت بکنم، نه از جانب حکومت موقت در کابل و نه از جانب چینایی ها، ولی چیزی که من میفهمم امی تعامل دمی حد است.
تشکر بسیار زیاد. از فرمایشات خانم کروخی ما چنین برداشت داشتیم که چین و حتی روسیه هم رقابت میکنند با غرب در منطقه و در افغانستان، اما کمک هایشان به پایه کمک های غربی نیست. در این مورد به این صاحب چی گفتنی داریم؟
واضح است که کمک های کشورها نسبت به کمک ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا بسیار کم است.
صدایتان قطع شد بهین صاحب محترم. بله صدای بهین صاحب قطع شد، همکار تکنیکیم کوشش خواهد کرد که دوباره با ما وصل شوند. آقای سعیدی رو با خود داریم با خانم کروخی. آقای سعیدی، من دو روز پیش راجع به حمله اخیر در کابل با محمد رادمنش سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان در زمان جمهوریت مصاحبه کردم و از اونا پرسیدم که داعش در گذشته بیشتر اهداف آسیب پذیر مورد حمله قرار میداد، چرا اکنون به سفارتخانه ها و به خارجان در کابل رو آورده؟ ایشان در پاسخ خود چنین به ما اظهارات داشتند که مصاحبه را با هم میشنویم سعید صاحب و خانم کروخی و به برنامه برمیگردیم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
مهم است که گروپ تعیین شده که نامش داعش ماندن واقعا داعش بوده باشد، یا به اصطلاح سیاسی ستون پنجمی ها که همین اکنون در افغانستان هم گفته میشه که بعضی فعالیت های را انجام میدن، ایر پیریزی نکرده باشند. واقعا این عمل به معنای حمله بالای طالبان است که با چین روابط خوب دارند. یقینا اکنون دیده میشه که داعش بالای دیپلومات ها حمله میکند که سفارت هایشان در افغانستان باز شده، آنهایی هست که سفارتاشان در افغانستان باز شده و خواهان رابطه دیپلماتیک با طالبان هم. قبلا شما شنیدین که آقای عباس استانگزی به سفیر چین اطمینان داد که امنیت کارکنان سفارتشان رو بگیرن، ولی ممتد با همی گفتگوها و اطمینان دادن عباس استانگزی بالای هتل حمله شد که چینایا در اونجا زندگی میکردن. این به معنای عزیز که در بین طالبان این فعالیت ها تحت نام های مختلفه که حتی به داعش هم ایره پیوند میدن این اعمال انجام میشه و یا داعش میخواه با آنهایی که طالبان با او کشورهایی که طالبان میخواهند روابط بگیرن با اونا حمله میکنند. مثلا قبلا بالای سفارت چین، سفارت روسیه، بعدا بالای سفارت چین حملات بالای بندر
سفارت پاکستان
هم چمن واقع است و به همین شکل فعالیت های دیگه که اصلا معنای ازیر میده که بعضی گروپ ها در طالبان هستن که میخواهند با چین ارتباطات خوب داشته باشن همون مورد حمله قرار میده تا هایی که بیعتمادی در بین طالبان و کشورهایی که خواهان رابطه با چین هستن خراب شود.
سوال دیگه ما ایست جنرال صاحب که چرا طالبان در پیشبینی و جلوگیری از این حملات در قلب کابل کوتا می آین؟ نظر شما به حیث یک نظامی دلیلش چیست؟
دلیلش ایست که ما متخصصین خوب از دست داریم، یا بیرون شدن از وطن و یا ای که در افغانستان مورد حملات ناجوان مردانه قرار گرفتن، مخفی شدن و بالاخره به اونها اعتماد نمیشه که از نگاه مسلکی بودن و از نگاه تخصصی بودن با وسایل و تکنولوژی هایی که امروز لازم است اونها بتوانند در مورد خونسا ساختن فعالیت های هر گروهی که در افغانستان بر علیه منافع کشورها و منافع مردم افغانستان عمل میکنن اینا داخل اقدام شوند. روی از این منظور هست که افراد غیر متخصص و افرادی که نظامی های پخته نیستن در کابل و در اطراف هستن.
تشکر.
و این فرق نمی کنه، گاهی در کابل گاهی در اطراف این فعالیت ها انجام میشه، ولی در مرکز چون مرکز دیپلماتیک شده و کشورهای خارجی در اینجا سفارتخانه های خود باز کردن، می خواهم برشان تعاطی بکنم که این طالبان نمی توانند امنیت شما را بگیرن.
تشکر. جنرال صاحب شما قبلا در وزارت دفاع بودین، از نشأت داعش در افغانستان و پاکستان چه معلومات برتان می رسید؟ و یا مختصر بگویم که چقدر می تواند که داعش به افغانستان یک تهدید باشه؟
داعش ساخته و بافته استخبارات پاکستان بود و هست و اینها از آن طرف خط دیورند از اقوام مختلفی در افغانستان آمدند و فعالیت های را کردند و شما دیدین که رهبرایشان هم از قوم مسعود و وزیری و اینها بودند و در افغانستان حال فعالیت کردند، افرادی را جذب کردند که از افغانستان هم برابری از او و برابری بعض شاخهای از او استخدام میکنند. ولی ایر متیقین باشین که استخبار منطقه رول اساسی بالای ایجاد داعش داره و اصلا اونها بخواهن که افغانستان به همین شکل باشه، چون امنیت و ثبات در افغانستان باعث پیشرفت میشه و پیشرفت افغانستان به نقص پاکستان است.
محمد جنرال متقاعد محمد رادمنش سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان بود که درباره حمله اخیر داعش در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. سیدی صاحب از شما من سوال دارم که داعش با هدف قرار دادن رابط کابل و بیجینگ چه هدف را دنبال میکنه؟ قبل از این به سفارت پاکستان هم حمله کرده و به سفارت روسیه هم.
ما داعش نابود کردیم، دیگر داعشی وجود نداره. از یک طرف داعش کوشش میکنه که قدرت نمایی کنه که من هستم، بر علاوه که نقاط دیگر در دوره ماموریت شما 21 جا را هدف قرار دادم، سفارت پاکستان، سفارت روسیه و یک اتباع چینی را میتونم هدف قرار بتونم در قلب کابل. از نگاه کنوانسیون های بین المللی یک حمله به یک نهاد است، مثلا به یک مسجد است، به یک مکتب است، یک به یک سفارت است. حمله به سفارت، سفارت جزی خاک و کشور گفتیم که حمله بر سفارت پاکستان، حمله بر پاکستان است، حمله بر سفارت روسیه، حمله بر روسیه است. بلان از نگاه تاثیر تبلیغاتی جهانی این دستاورد بزرگتری گفتم شد، به خاطر اینکه داعش میخواهد نشان دهد به دنیا که طالبان توانی گرفتن امنیت ندارد. به خاطر اینکه از روزی که طالبان به قدرت آمدند فقر بود، ناتوانی بود، مشکلات زیاد بود. چیزی که طالب دستاورد داشت با تبصره میکرد، با او افتخار میکرد، امنیت بود. وقتی که امنیت سفارت ها رو گرفته نتونه، بنان اینج چالش بزرگی پیش روی طالب میشه که نه امنیت گرفته میتونه و نه اقتصاد آورده میتونه. بنان حمله بر سفارت ها و حمله بر خاک است. از دیگاه کنوانسیون های بین المللی خطر بزرگی داره. با این خاطر است چین اتباع خود از افغانستان خارج کرد، ازبکستان هم امروز نصف را خارج کرد، سفردا دیگران ازبکستان هم خارج میکنه، روسیه قبلا خارج کرده بود. وقتی یک کشور نماینده های سیاسی یک کشور نمانه، نماینده های اقتصادی نمانه، بنان کمک هایش که بخواه به طور شاید باید نمیرسد. ولی تا هنوز بازی افغانستان باید به دنیا بدانه که اگه داعش جنگ میکنه، اگه گروه های تروریستی جنگ میکنه، ابر قدرت های هست که به یک نحوی اونا رو مستقیم و غیر مستقیم حمایت میکنن. بازی افغانستان بازی دینی، یک بازی کلان استخباراتی است. باید افغانستان در چالش های منطقی یک بار دیگر گرفتار شه.
تشکر، بسیار جاد. آقای سفیر سابق افغانستان آقای بهین با ما هستین؟ صدای ما میشنوید؟ صدای ما میشنوید. در رابطه کابل و بیجینگ در معادلش فکر میکنم که داعش در اعلامیه اخیر خود به سربازگیری از میان اویغورها هم اشاره کرده. اویغورها در افغانستان بودن، موضوع اویغور در کجا قرار داشت در رابط افغانستان و چین در زمان تصدی شما؟
بله، اویغورها همیز جنبش اسلامی ترکستان شرقی یک سازمان است که از طرف ایالات متحده امریکا و از طرف سازمان ملل متحد به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده و این فیصلش برای امنیت یک حکم قطعی برای کشور هاست که باید علیه مبارزه کنند. بیشترین همکاری ما در قسمت امنیتی با چین و پاکستان همین مسئله غلها بود. ما در این هم علیه غلها بودیم. وقتی تعدادشان دستگیر شد، حکومت افغانستان در وقتش برای چینایی ها تسلیم دادند، تعداد از اوها کشته شد و ما اونم حکومت سابق افغانستان بوده باید دشمن خود میشناخت و هر کشور دیگه هم، هر کشور از ملل متحد بر اساس فیصله ملل متحد شورای امنیت باید بوده باید دشمن بشناخت و این باید گروه توریست بشناخت.
تشکر از شما. برای بهبود بخشیدن در دقایق اخیر برنامه استیم بین صاحب محترم، برای بهبودی رابط دو کشور چین و افغانستان چی تدابیر روی دست گرفته شوه در حال حاضر؟
ما همیشه میگفتم که یک وقت یک مقاله هم نشته کرده بودم نیستم چاپ شد نشد که برای افغانستان به حکومت گذشته خصوصا مهمترین مسئله این بود که می رقابت که در کشور وجود داشت. این وقت بیشتر رقابت ما اقتصادی نه در سیاسی بود، امنیتی بود. این بود که مدیریت این رقابت ها بحران که می رقابت ها ایجاد میکنه این مدیریت کنه. افغانستان نیاز به هیچ کمک دیگه از کسی نداره اگر امیر درست مدیریت کنه. سابقه روابط سیاسی افغانستان نشان داده که ما وقتی بی‌طرف فعال بودیم، با هیچ کسی سرکوب، با هیچ کسی حریف نبودیم و با هیچ کسی هم متحد برادر نبودیم. ما امیر رقابت های کشورها بسیار به نفع ما تمام شده در رقابت های اقتصادیشان. مثلا ایالات متحده امریکا ساخت چیزهایی که در دوران شاه در افغانستان ساخته، معادلش اتحاد شوروی وقت ساخته، چیزهای بسیار با کیفیت و چیزهای بسیار اساسی و مهم. حالا کم برای افغانستان یه خطه اگر بتانند افغانستان واقعا یک محل برای گفتگوها شود، یک محل برای همکاری‌ها شود، یک محل رقابت برای انکشاف و توسعه افغانستان شود. این که شرط اساسی از این کشورها این می‌دانند که باید در افغانستان همون توافقاتی که در دوحه شده، جمله مثلا حکومت با قاعده وسیع و امثال شورای که به خاص او عمل شود. بنایا میره نگهند، امریکا میره نگهند، روسا میره نگهند، کشورهای سیای معنی و گفار میگن. آلی مربوط به حکومت موقت در کابل است که چگونه میتونه امیر اول تعریف بکنه، چگونه میتونه شناسایی کنه و چگونه میتونه ایره مدیریت کنه. این سوال است که بسیار جدی است. آینده افغانستان من فکر میکنم آینده افغانستان و نسل ثبات افغانستان مربوط به می بحران مدیریت رقابت ها، بحران رقابت ها در کشور ما، تا که افغانستان از یک محل کشمکش به یک محل همکاری بتوان تبدیل بکنه.
تشکر بسیار جاد بهین صاحب. به خانم کروخی برمیگردیم. خانم، برای بیرون رفت از بحران کنونی در رابطه کابل و بیجینگ به نفع مردم افغانستان از نظر شما چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ کروخی صاحب،
شما ببینید، یعنی در گذشته های دورتر افغانستان برای چین خیلی خیلی مهم نبود در منطقه، با مقایسه مثلا به کشور هندوستان، روسیه یا پاکستان. بعد از 2001 وقتی که پای جهان به افغانستان کشیده شد، دور جدیدی هم بین دولت چین و افغانستان به وجود آمد و در ضمن چین یکی از منتقدان سرسخت حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بود. حال شرایطی که جنجالی که امروز به سر مسئله افغانستان پای استخبارات جهان به منطقه کشانده، این حکومت افغانستان یک دولتی که 20 سال کل جهان پشت ازی بود و اکثر نخبگان و متخصصین و متفکرین در ادارات بودم و وزارت خارجه ما با کمال تأسف نتونست همون جایگاه وزین خور و اساس همون سیاست خارجی و روابط بین المللی که داره نتونست تدوین کنه و دیدیم که منجر به سقوط شد. این حکومت سیلیکو نه استراتیجی مشخصی داره، نه پولیسی داره، نه یک تعریف مشخص و واضحی از سیاست خارجی از او خسته، نه یک قانون اساسی داره این کشور، نه قانون اداره میکنه و سمت سو میده، رابطی از او با مردم واضح نیست، رابطی او با جهان واضح نیست. در همچو یک شرایطی و کشوری که زیر سیطره همچو یک حکومتی باشه، من رای حل برای ازی گفته نمیتونم. رای حل خیلی خیلی مشکله، یعنی حکومت 20 سالی زیر چتر ریاست جمهوری و انتخابات و با داشتن قانون اساسی و پشتیبانی و هزینه های هنگفت پولی و نظامی و امنیتی و تجهیزات مدرن، متاسفانه منجر به سقوط شد. کار به جایی رسید که یک سه چهار تا کشورهایی هم که رابطه حسنه و خوبی با حکومت فعلی داشتم، ما نمیفهمیم یکی به نام داعش میشه، یکی به نام القاعده میشه، یکی به نام تی تی پی میشه. اینا نام های ساختگی هست که ما نمیفهمیم از کدام ادرس ها در اینجا آمده میشه و اینا حمایه میشم، اینا تجهیز میشم، اینا تقویه میشم. و امروز رای حل در همه شرایط فعلی افغانستان از توان از این حکومت بیرون است. منتظر باشیم که در دقیقه بیای و کاری به این مردم ستمگیری افغانستان.
تشکر بسیار جاد. آقای سیدی، دقایق اخیر برنامه است، جنبندی میکنیم. این سوالم از شما دارم، چطور میتوان در میان رقابت های شدید منطقه‌ای و جهانی به نفع مردم افغانستان اقدام کرد و از بحران بیرون آمد؟ بفرمایید سید صاحب.
گرچه چندین دهه افغانستان قربانی رقابت های منطقوی و فرا منطقوی و قربانی رقابت های جنگ نیابتی بوده، اما حال با آمدن طالبان نکبک بیشتر شده. در گذشته به این معنا که سیاست خارجی معینی در افغانستان وجود داشت، از طرف ریاست جمهوری تدوین می شد، تمثیل کنندهش غیر مستقیم و مستقیم وزارت خارجه بود. اما در حال حاضر من بسیار نام میگیرم. شما ببینید که سیاست خارجی مربوط آقای متقی میشه، اما آقای متقی میره پلیسایی که فارغ شدن اونا رو افتتاح میکنه و صحبت میکنه، اما ایوازش ملا یعقوب به سفری خارجی میره، ایوازش عبدالحق بیسیق به سفری خارجی میره. بنام طالب چون سیاست خارجی یک دست و یک پهلو و یک بازو نداره، بنام به چالش های مشکل زایی مواجه است. وقتی افغانستان میتونه از این منجلاب، از این بدبختی، از این بحران نجات پیدا کنه که ما افغانستان توانی از این داشته باشه که یک سیاست متوازن، همسو، همگرا با تمام کشورها برقرار کنه که این توانه نداره. اما رقابتایی که بین روسیه و آمریکا وجود داره، رقابتایی که بین آمریکا و چین وجود داره، رقابتایی که بین اروپا و کشورهای منطقه وجود داره، با مدیریت و ناتوانی‌های طالب من باور ندارم که این توازن اونا بتونن برقرار کنن. به هر صورت احساس میشه که طالب به دامن یکی از این ابرقدرت‌ها خواهد افتاد و ابرقدرتی دیگر مخالفین ما خواهد کرد. من خیلی امیدواری ندارم با یک سیاست
تشکر
که بتونه توازن قوت‌ها رو در منطقه نگاه کنه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه در امواج آزادی در همین جا به پایان میرسد. ما از مهمانان عزیز خود سلطان احمد بهین، سفیر سابق افغانستان در بیجینگ، خانم مسعوده کروخی، عضو سابق ولسی جرگه از هرات، و احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و شما عزیزان که با ما بودین تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
اما جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه، اما جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. دل من با شیشه 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 سوزه، اما سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. من با شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه. همه جا دکان رنگ همه رنگ می فروشه. همه جا دکان رنگ 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 و رنگ و رنگ می‌فروشد. رنگ رنگ رنگ